رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به علاقمندان برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و سپاس که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
امروز چهارشنبه 6 آگوست سال 2008 میلادی، ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است. مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من براد یوسفی
و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسمی قیامپور برای شما شنوندگان ارجمند معرفی میکنیم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و حالا نگاهی به وضع هوای کشور. خوب برات بار دیگر یادآوری میکنیم برای شنوندگان که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است.
بله سید قاسم، هوا چون پیشتره گرم و تفسون. طبق معلومات آژانس هواشناسی تاجیکستان، امروز حرارت هوا در کشور باز هم بالا خواهد رفت. روزانه در دوشنبه قربان‌تپه و خوجند 41 درجه، در خورق 34 درجه گرم خواهد شد، اما شبانه سلقین‌تر شده حرارت در دوشنبه 23، قربان‌تپه 24، خوجند 22 و خورق 19 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت.
تشکر برات و ما از همه تمنا داریم که هوا همیشه نرم و گوارا باشد. و مجله بامدادی را با چشمانداز به رویدادهای اخیر عالم شروع میکنیم و حالا باشد سرخط این اخبار. امروز الکساندر سالژنیتسین در آرامگاه عبادتگاه دانسکوی مسکو مکان آخرت پیدا خواهد کرد.
کشور رواندا فرانسه را مسئول نسل کشی و یا گنوسید در سال 1994 نامید.
ایالات متحده از روسیه دعوت کرد که از دسیسه در منطقه نزاعی میان گرجستان و آسیای جنوبی خودداری کند.
و مشعل المپی دو روز قبل از افتتاح بازی های المپی به پکین رسید.
مشروعی خبرها. الکساندر سالژنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل، امروز در آرامگاه کلیسای دونی مسکو مکان آخرت پیدا خواهد کرد. گفته می شود که این آرامگاه را خود ادیب هنوز 5 سال پیش انتخاب کرده بود. با اطلاع خبرگزاری ها، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه رخصتی خود را قطع کرده برای شرکت در مراسم ویدا به مسکو برمیگردد. دیروز صدها علاقمندان ایجادیات ادیب، محبوسان زندانهای استالینی و سیاستمداران از جمله سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت سابق اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف با الکساندر سالژنیتسین ویدو کردند. تابوت نویسنده در بنای فرهنگستان علوم روسیه گذاشته شده بود. الکساندر سالژنیتسین یکی از مبارزان علیه رژیم کمونیستی و مؤلف قصه و رمان‌های پرسر و صدا، یک روزی ایوان دنیسویچ، گلا جزیره های گولاگ، چرخ سرخ، 14 آگوست، دو روز پیش بر اثر مریضی دل در سن 90 سالگی در منزلش در شهر مسکو از دنیا درگذشت.
کشور رواندا فرانسه را مسئول نسل کشی یا گنوسید سال 1994 نامید. آن وقت در رواندا تقریبا 800 هزار نفر مردم قومی توتسی کشته شدند. وزیر عدلیه رواندا اظهار نمود که پاریس از تهیه این نسل کشی آگاه بود و نظامیان فرانسوی مسلحان قومی خوتو را که این جنایت را صادر کردند تمرین میدادند. در گزارش ویژه که بیگه دیروز نشر شد، مقامات رواندا نظامیان فرانسوی را در دست داشتن در این کشتار عیبدار کردند. در گزارش نامناسب 33 تن از مقامات سیاسی و نظامی فرانسه، از جمله رئیس جمهوری سابق فرانسوا میتران، سروزیران سابق دامینیک دویلپن و ادوارد بالادیور، سابق وزیر امور خارجه آلن ژیوپه آورده شده است که تا کجا سهم داشتنشان در کشتار باید تفتیش شود. پاریس این اتهام را رد میکند و میگوید که نظامیان کشور آن وقت طبق مندت سازمان ملل متحد فعالیت داشتند و برای حمایت از مردم آسایشته تلاش میکردند.
ایالات متحده از روسیه دعوت کرد که از دسیسه در منطقه نزاعی گرجستان و آسیای جنوبی خودداری کند. گانسالو گالگوس، نماینده وزارت خارجه آمریکا، گفت که جانب‌ها نباید از اعمال دسیسه برانگیز کار بگیرند. این دعوت واکنش به اظهارات یک مقام روسیه است که گفته بود در صورت شروع جنگ مسکو بی‌طرف نخواهد ماند و از شهروندان روسیه در آسیای جنوبی حمایت می‌کند. دیروز وزارت امور خارجه گرجستان از ورود اختیاریان از روسیه به اسیتیای جنوبی اظهار نگرانی کرده بود. ادوارد کاکویتا رهبری اسیتیای جنوبی قبلا اعلام داشت که به این جمهوری جدای خواه از اسیتیای شمالی روسیه تقریبا 300 تن از اختیاریان وارد شدند. وضع در مرز گرجستان و اسیتیای جنوبی بعد از آن متشنج گردید که آخر هفته گذشته بر اثر تیرباران سخنوالی از سوی نظامیان گرجی 6 نفر به هلاکت رسیدند.
واشنگتن پاسخ ایران با بسته پیشنهادی 6 قدرت جهان را غیر قابل قبول خواند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان به تهران به عوض دست کشیدنش از غنی‌سازی اورانیوم کمک‌های مالی و اقتصادی وعده داده بودند. در صحبت به خبرگزاری های اسوسییتد پرس یک مقام رسمی آمریکا گفت حجت یک صحیفه‌ای که تهران دیروز بر رهبری بخش سیاسی خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانو پیشکش نموده است به هیچ وجه پاسخ قطعی و مشخص به پیشنهاد شش گونه بوده نمیتواند. در بروسل یک دیپلمات اتحادیه اروپا خبر داد که نامه تهران را با دقت آموختند و اکنون در زودترین فرصت هاویر سالانو و هیئت شش گونه آن را بررسی خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلان داشت که دیپلمات‌ها روز چهارشنبه ضمن یک کنفرانس تلفنی نظر خود به پاسخ تهران را ابراز می‌دارند. شاید آنها باز سر موضوع تحریم‌های نوی اقتصادی علیه تهران برگردند.
در ایران 4 حکم اعدام از طریق سنگسار لغو کرده شد. در این باره یک نماینده وزارت عدلیه کشور خبر داد و اما در مورد اون که باید چی تعداد حکم اعدام از طریق سنگسار اجرا می شد اطلاعی نداده است. قبلا خبر داده می شد که ماه گذشته دادگاه 8 زن و یک مرد را به قتل از طریق سنگسار محکوم کرده بود.
و مشعلی اولمپی دو روز قبل از افتتاح بازی های اولمپی به پکین رسید. استافت های مشعلی اولمپی در پکین را یان لیوی اولین کیهانوورد چین قبول کرد. شروع دور نهایی استافت های مشعلی اولمپی از طریق تلویزیون ملی چین مستقیما نمایش داده شد.
رادیوی آزادی مجله بامدادی
چشمندازی بود بر رویدادهای عالم تا این ساعت و بار دیگر یادآور می شویم که تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیمتان می شود. همچنین با اخبار عالم می توانید از سامانه اینترنتی ما هم آشنا شوید.
نشانه سامانه اینترنتی ما همون است که بود، یعنی www.ozodi.org. و اکنون بیایید ببینیم که در کلبوری مجله بامدادی کدام گزارش های جالب و شنیدنی جای دارند.
سالجنیتسین چون آینه انقلابی جدید روس، نظرها به نقش این ادیب و دیگر اندیش در تغییر تفکر مردم گوناگونند.
ایران باز در روبروی تحریم ها قرار دارد. واشنگتن از پاسخ تهران با بسته پیشنهادهای شش قدرت جهان انتقاد کرد.
سطح آبی رودخانه ها بالا رفت و اما یا شرکت برق تاجیک تصمیمش درباره قبل از وقت جاری کردن محدودیت انتقال برق را لغو خواهد کرد.
و مهاجران یا غلامان نوبرآمد روسیه، از حق و حقوق مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی کی ها باید دفاع کنند؟
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر مطالبی جالب هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیم شما شنوندگانی ارجمند خواهد شد. و شروع میکنیم از رویدادهایی که در سرخط اخبار جهان قرار دارند. رسانه ها و خبرگزاری ها امروز هم به درگذشت الکساندر سالجنیتسین، ادیب معروف روس و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات و نقش او در تغییر تفکر جامعه سابق شوروی توجه کردند.
دیروز صدها نفر هم سیاستمداران و هم شهروندان عادی در بنای فرهنگستان علوم روسیه با الکساندر سالجنیتسین ویدو کردند. خبرگزاری ها می نویسند که هرچند در مسکو باران می ریخت، مردم متصل برای ویدو می شتافتند و هنوز در برآمدگاه مترو راه این بنای برای بسیاری ها نامعلوم را سراغ می کردند.
و برای تو گمان میکنم طبیعی است که در این روزهای ویدا با ادیب و دیگر اندیش معروف بحث‌های آید به نقش و سهم سالجنیتسین در حیات سیاسی و اجتماعی و ادبی روسیه و دیگر جماهیر سابق شوروی اوج میگیرد. زمنان دیروز ولادیمیر پوتین سر وزیر روسیه همه از وزیر معارف کشور خواست که در کتاب های درسی مکاتب تحصیلی همگانی و دانشگاه ها نقش سالژینیتسین در تغییر تفکر مردم روشنتر انعکاس شود. گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد را بشنویم در این موضوع.
باران سختی را که شب گذشته سر شده تمام روز به ایست ادامه کرد، در مسکو گیره آسمان و مرگ الکساندر سالژینیتسین نامیدند. صدها نفری را که پس از لحظه های انتظاری در زیر باران وارد تالار فرهنگستان علوم روسیه می شدند، شاگردان نویسنده، همسر او نتالیا، پسران و نبرگان سالژینیتسین پیشواز می گرفتند و خود نویسنده در تابوت شمشاده زیر پرچم ملی روسیه و عکس بزرگ سیاه و سفید خود به خواب ابد رفته بود. بالای سر او پاسبانان افتخاری می ایستادند و موسیقی ماتم صدا می داد. گروهی از ازدحام پس از وارد شدن به تالار آن را ترک نکرد و در پهلوی خویشاوندان نویسنده قرار گرفت. اینها سابق محبوسان گولاگ بودند. یکی از آنها لودمیلا الکسیونا میگوید بازنشسته است، اما شور که همراه او از ولایت دوردست پنزا خود را با شتاب به مسکو رسانده اند معلمه مکتب میباشد و پیوند آنها با سالژینیتسین این است که نیز مشقت گولاگ را کشیده اند. وی میافزاید بعد از بازگشتش به روسیه سالژینیتسین اکثر سابقه داران گولاگ را جستجو و پیدا کرده به هر یک آنها که کمی بیشتر از 500 نفر مانده اند 5000 روبلی کمک پولی میداد. زنی دیگر جوانتر میگوید اصلا سالژینیتسین برای تمام روسیه خدمت های بزرگ کرد، زیرا حقیقت لاگرهای استالینی را فاش نمود.
اون очень много сделал для России, он открыл правду вот про гулаг.
بسیاری ها اگر نه همگان سالژینیتسین را رمزی مقاومت به توتالیتاریسم پیشوای معنوی دیگراندیشان می شمارند که از یک رانده شده به قهرمان از یک نویسنده به یک پیامبر تبدیل یافت. اما در روز مرگش اشاره های انتقادی نیز صدا می دهند که این پیامبر خیلی دیر به روسیه برگشت. بهتر بود اگر در زمان گورباچوف برمیگشت و شاید با نفوذ خود تاریخ را به سمت دیگر سوق می داد. نکته‌گیران دیگر میگویند سالژینیتسین پس از بازگشتش خود را در خدمت دولت قرار داد و از جاده دیگر اندیشه و مخالفت کنار رفت. با وجود همه این اکثر شارحان هم نظرند که آثار ادبی نویسنده، کتاب‌های مانند یک روز از عمر ایوان دنیسوویچ، گالا جزیره‌های گولاگ، چرخ ارغوان در دایره اول و غیره ثروت ادبیات جهانی اند. یک زن دیگر که به پدرود سالژینیتسین آمده بود از این آثار یاد آورد.
Там было не про ужасы и репрессии, а там было про человеческие судьбы, настоящие судьбы, которые ломались.
Китабхои о дарборе вахшат ва таъқиб нестанд. Онҳо ҳақиқати ҳаёти инсонҳоеро боз мекунанд, ки низоми давлат ононро шикаста аст. Ин маънии бузурге дорад. Ва о аввалин касе буд, ки холисона аз мардуми мо ба мо қисса кард, на аз давлати мо.
Нам рассказал историю нашего народа, не скажу государства.
برای آثار سالژینیتسین در سال 1970 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد، اما 4 سال از گرفتن این جایزه خودداری کرد با امید آنکه خواهد توانست به وطن، آن وقت اتحاد شوروی، برگردد. فقط بعد از آن که او را از حق شهروندی محروم کردند جایزه نوبل را پذیرفت. پسر او استپان میگوید پدرش به گونه فوتید که آرزو میکرد، زود و ناگهان، بدون بیماری طولانی و بستری بیمارستان ها. شام وضع او به هم خورد و نیم شبی این جهان را ترک کرد.
بحث اوهد به نقش و سهم سالژینیتسین در حیات سیاسی و اجتماعی و ادبی روسیه در آخرین روز ویدا با این ادیب و دیگر اندیشی معروفی روست. شنوندگان ارجمند یادرس میکنیم که مطالب مجله بامدادی با عکس و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را با تفسیر رویدادهای بین المللی ادامه می دهیم. ایالات متحده امروز اعلام داشت که همه گونه تلاش تهران برای بستن گلوگاه هرمز به منفعت خود ایران نخواهد بود. نماینده پنتاگون جف مورل اظهار کرد که بستنی این گلوگاه برای ایران که اقتصادش با صادرات نفت پیوندی ناگسستنی دارد پیامدی سنگین خواهد داشت.
گفته می شود که این اظهارات پاسخ به اظهارات اخیر محمد علی جعفری فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که اخیراً گفت ایران قادر است در صورت حمله به کشور گلوگاه هرمز یک مسیر مهم تجارت منطقه با جهان را به آسانی و به مدت نامحدود ببندد. او افزود متخصصان ایرانی اخیراً یک سلاح نوی دریایی را آزمایش کردند که قادر است در هر نوع هدف را در فاصله بیش از 300 کیلومتر نابود بسازد. ضمناً برخی از تحلیلگران به تولید ایران بودن این سلاح شبهه میکنند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
محمد علی جعفری فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد، از جمله با کاملا بومی یعنی ساخت خود ایران بودن این سلاح و در جهان همتا نداشتن آن تاکید کرد و گفت در صورت استفادهش هیچ نوع دشمن در شعاعی بیش از 300 کیلومتر از آتش این سلاح دریایی امان نخواهد یافت.
هیچ ناو دشمن یا شناور دشمن در شعاع بیش از 300 کیلومتر اطراف مرزهای ایران از دست این سلاح در امان نیست. این سلاح کاملا بومی و طبق اطلاعاتی که ما داریم از این فناوری تا الان در هیچ کشوری استفاده نشده.
این ادعا از زبان محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال صدا می‌دهد که بحثی بین غرب و تهران بر سری برنامه‌های حساسی هسته‌ای ایران که قدرت‌های غربی می‌گویند تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند هنوز ادامه دارد. آخرین ضرب العجل غیر رسمی به ایران جهت ارائه یک پاسخ روشن به بسته پیشنهادهای غرب در عوض قطع غنی‌سازی اورانیومش در پایان هفته گذشته به پایان آمد. امریکا و اسرائیل میگویند به حل مسالمت آمیز و از راههای دیپلماتی این بحث برتری میدهند، ولی این دو کشور باقی راههای ممکن حل قضیه از جمله اقدام نظامی علیه ایران را نیز هیچگاه از دستور خارج نکرده اند. محمد علی جعفری روز دوشنبه شاید در پاسخ به همین گونه تهدیدها گفت که در صورت حمله به ایران این کشور با تمام راههای ممکن از خود دفاع خواهد کرد. جعفری گفت دشمن میخواهد ساعت جنگ را هرچی نزدیکتر کند، ولی ایران باز هم دورش میاندازد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین یادآور شد که ایران قادر است گلوگاه تنگ هرمز از عمدترین مسیرهای صادرات نفت خلیج را به آسانی ببندد و در صورت تحت حمله قرار گرفتنش این مسیر مهم تجارت خلیج با سایر جهان را خواهد بست. بنابر حساب ماموریت اطلاعات انرژی آمریکا، حمل و نقل تخمینا 40% از جمع نفتی که در جهان از راههای دریایی کشانیده می شود محض توسط گلوگاه هرمز که ایران را از عمان جدا می کند صورت می گیرد. به حساب این نهاد تنها در ماه گذشته توسط گلوگاه هرمز در روز بیش از 15 میلیون بشکه نفت خام صادر شده است. محمد علی جعفری گفت گلوگاه هرمز در دسترس سلاح‌های ایران قرار دارد و ایران قادر است این گلوگاه را به مدت نامحدود ببندد. کارشناسان بین‌المللی نظامی عادتاً به چنین ادعاهای تهران با نظر شبهه می‌نگرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول تحلیلگر اسرائیلی افرایم کام نوشته است که ایران راجع به تسلیحات نظامی و اقتدار نظامیش همیشه حرفای بلند می‌زند و می‌گوید که تسلیحاتش چقدر به همتاست، ولی این سلاح‌ها عادتاً یک تسلیحات عادی نظامی است. داگ ریچاردسون محرری مجله جینز میسایل اند راکتس با ساخت خود ایران بودن تسلیحات جدید دریایی نیز شک دارد و میگوید این سلاح را شاید از روسیه خریده اند.
من انواع گوناگون موشک های ضد ناو را که در جهان وجود دارند تحقیق کردم و میبینم که تعداد خیلی کمی از آنها وردی بیش از 300 کیلومتر دارند. ما میدونیم که در سال 2005 ایران میخواست یک نوع موشک ضد ناوی ساخت روسیه را خریداری کند. بردی آن موشک ها در همین حدود بود. اکنون به نظر می رسد که آن قرارداد 3 سال پیش اعلان شده در سال 2008 پیاده گردیده است و آن تسلیحات را به ایران تحویل داده و اکنون آزمایش کرده اند.
داگ ریچاردسون از مجله جینز میسایل اند راکتس. در ماه گذشته ایران همچنین ادعا کرده بود که نسل نوی موشک های موسوم به شهاب را که بیش از 2000 کیلومتر برد دارد آزمایش کرده است.
آزمایش یک سلاح بحری از سوی ایران که به گفته مقامات کشور توسط آن میتوان گلوگاه هرمز را با آسانی و برای مدتی طولانی بست. این خبر در حال نشر می شود که تنش ها بر سر برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران اوج گرفته است. انتظار می رود که امروز نمایندگان شش قدرت جهانی در یک کنفرانس تلفنی پاسخ ایران به بسته پیشنهادی پنج کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان را بررسی کنند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی لطیفی.
مقامات ایالات متحده آمریکا پاسخ ایران به بسته پیشنهادی شش قدرت جهان را غیر قابل قبول خواندند. هدف از این پیشنهاد با اعتدال آوردن وضع اطراف برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران بود. قدرت‌های جهانی به تهران با عوض دست کشیدنش از غنی‌سازی اورانیوم کمک‌های مالی و اقتصادی وعده داده بودند. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات رسمی آمریکا گفتند حجت یک صحیفه‌ای که تهران دیروز به رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا پیشکش نموده است، به هیچ وجه پاسخ قطعی و مشخص به پیشنهاد پنج اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان محسوب شده نمی‌تواند. بسته پیشنهادی شش قدرت جهانی یک سلسله امتیازهای دیپلماتی و اقتصادی در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران را در بر می‌گیرد. در حجت کوتاه به زبان انگلیسی ایران وعده داده است، پاسخ روشن را تنها زمان خواهد داد که با پرسش‌هایش در مورد امتیازهای اقتصادی و دیپلماتی جواب مشخص گیرد. یک نماینده رسمی اظهار نمود که این باز یک کوشش ایران برای کشل دادن پاسخ به بسته پیشنهادهای شش قدرت جهانی است. مقامات از افشای نامهایشان خودداری ورزیدند، چون که دفتر هاویر سولانا تا عین حال پاسخ ایران را رسما ارزیابی نکرده است. در بروسل یک دیپلمات اتحادیه اروپا خبر داد که نامه تهران را با دقت آموختند و اکنون در زودترین فرصت سولانا و دیپلمات‌های والامقام شش قدرت آن را محاکمه خواهند کرد. یادآور می‌شوم که گروه ششگانه از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان عبارت است. وزارت خارجه آمریکا اعلام نمود که دیپلمات‌های این کشورها روز چهارشنبه ضمن گفتگوی تلفنی مشترک راه‌های بعدی را بررسی می‌کنند و شاید بعد از این کنفرانس تلفنی آنها با سر موضوع تحریم‌های نو اقتصادی علیه تهران برگردند. چند لحظه بعد از آنکه دفتر سولانا پاسخ ایران را به شش حکومت کشورهای ضددخل انتقال داد، واشنگتن اعلام کرد که اگر بسته پیشنهادی پورا از جانب ایران پذیرفته نشود، به جز از اعمال تحریم‌های نو علیه تهران دیگر راه نمی‌ماند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گونزالو گالگوس گفت اگر از جانب ایران یک پاسخ روشن دریافت نشود، چاره‌ای به جز از تعقیب راه مجازات بیشتر نمی‌ماند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اوج نوی تنش‌ها در رابطه با برنامه هسته ای ایران و بررسی پاسخ این کشور با بسته پیشنهادهای پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون رو میآوریم به رویدادهای تاجیکستان که یک تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه باعث سر و صداهای زیادی شده است. این دادگاه فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس یا هیئت شفقت در تاجیکستان را به مدت یک ماه متوقف کرد. دادگاه این تصمیم را در پایه شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان گرفته است. این در حالی است که مسئولان سازمان مذکور میگویند فعالیت آنها از چهارچوب قوانین جاری تاجیکستان بیرون نیست. از شهر دوشنبه خبرنگار ما عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد.
توقف فعالیت نمایندگی سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و یا هیئت شفقت در تاجیکستان برای یک ماه از سوی دادگاه در پایه شکایت وزارت عدلیه این کشور صورت گرفته است. دادرس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت به این دلیل که حلنامه دادگاه نسبت دفتر این سازمان بین المللی بعد سپری شدن یک ماه قوه قانونی خواهد گرفت، از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. اما یک مسئول اداره ثبت نام سازمان‌های بین المللی احزاب و دهای جمعیتی در وزارت عدلیه تاجیکستان گفت مسئولان دفتر سازمان مرسی کورپس در دوشنبه با کارمندان این وزارت امکانیت نداده اند که اسناد و حجت فعالیت آنها را بسنجند. این مقام مسئول در وزارت عدلیه گفت سرکشی و سرپیچی مسئولان دفتر سازمان مذکور مخالف با قوانین جاری کشور و از جمله قانون درباره فعالیت سازمان ها و اتحادیه های جمعیتی صورت گرفته است، زیرا بر اساس این قانون نمایندگان وزارت عدلیه حق دارند که فعالیت سازمان و اتحادیه های جمعیتی را در صورت ضرورت تحت سنجش قرار دهند. نماینده وزارت عدلیه تاجیکستان افزود که سازمان مذکور به نامه ها و آگهی های رسمی وزارت پاسخ ندادند و برای وزارت چاره به جز از مراجعه به دادگاه باقی نمانده است. این در حالی است که برندی وسترمن مدیر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس در تاجیکستان گفت در حال حاضر هیچ گونه اسناد و مدارک دادگاه را به طور کتبی در دست ندارند، از این رو نمیتواند که در این باره توضیح بدهد. اما خانم وسترمن افزود که فعالیت آنها تا 14 سال در تاجیکستان در دایره قانون صورت گرفته است.
We have always tried to follow the laws of Tajikistan and our activities I strongly believe do fall within our charter. It's always difficult to understand the situation and that's all I can really say.
او میگوید تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که طی فعالیت خود ما همیشه از قوانین تاجیکستان مراعات کرده ایم و در این مدت از مقررات آیین‌نامه خود فراتر نرفته ایم. این خانم می افزاید که میان سازمان آنها و نهادهای دولت تاجیکستان تا همین وقت مسئله و مشکلی وجود نداشته است. سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس و یا هیئت شفقت در تاجیکستان از سال 1994 به فعالیت شروع کرده است. در حال حاضر نمایندگان این سازمان در خوجند مرکز شمالی کشور، در رشت قسمت شرقی و در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عمل میکند که 150 نفر از اتباع این کشور را با کار فرا گرفته است. برنامه های سازمان مذکور در بخش های تندرستی، کشاورزی و کمک های بشری در تاجیکستان به اجرا گذاشته شده است. از جمله گفته می شود در حال حاضر به 350 هزار شهروندان کشور این سازمان کمک ها رسانیده و در فصل سرمای سال جاری و 135 هزار در مناطق مختلف از جمله در نواحی منطقه رشت، تخمه کارتوشکا، بخاری های برقی یاری رسانیده است. این سازمان توسط مبلغ گذاری حکومت آمریکا، بریتانیا، شوئدیا و سازمان ملل متحد و گرانت های خرد از طرف بلژیک فعالیت میکند. ضمناً سازمان مرسی کورپس تنها سازمان خارجی نیست که در تاجیکستان فعالیت آنها متوقف شده باشد. در سال روان سازمان اورا اینترنشنال فرانسه و آلیانس میسیون آلمان نیز برای نقص مقررات آیین‌نامه‌ای و دست زدن به تبلیغات مذهبی برای 3 ماهی از فعالیت باز داشته شده اند و طبق معلومات وزارت عدلیه تاجیکستان در حال حاضر در اساس معلومات وزارت های انتظامی فعالیت سازمان دیگر آمریکایی با نام کیا اینترنشنال نیز زیر تفتیش قرار دارد. این هم در حال است که همه اسناد و مدارک این سازمان ها در اساس قانون اصلاح شده سازمان ها و اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان در آخر سال گذشته دوباره از سوی وزارت عدلی این کشور ثبت نام شده بودند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای به مدت یک ماه متوقف کردن فعالیت دفتر سازمان بین المللی آمریکایی مرسی کورپس یا هیئت شفقت در تاجیکستان.
و باز هم از رویدادهای تاجیکستان، شنوندگان ارجمند از برنامه های ما یاد دارند که هفته گذشته شرکت برق تاجیک به حکومت تاجیکستان پیشنهاد جاری نمودن محدودیت انتقال نیروی برق رو کرده بود. شرکت این تصمیم را با پس رفتن سطح آب رودخانه و آبانبارها مربوط کرده، از جمله گفته بود که سطح آب آبانبار نارک نظر به سال گذشته 11 متر پایان شده است. اما اخیراً از بالاروی سطح آب آبانبار نارک خبر رسید. آیا این بالاروی برای لغو تصمیم شرکت برق تاجیک برای قبل از وقت جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق مساعدت خواهد کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
خبری رسانه ها در مورد طی هفته اخیر بیشتر از یک متر بالا رفتن سطح آبانبار نارک تا جای ساکنان تاجیکستان را برای قبل از وقت جاری نشدن رجه برق امیدوار کرده بود. اما اکنون مسئولین آژانس هواشناسی تاجیکستان میگویند که تمایل افزایش گرمای هوا تغییر کرده و سرعت آبشوی پیریخ ها و بالا روی سطح رودخانه ها دوباره کند شده است. و گفته هواشناسان تا 5 درجه بیشتر از معیار پیش بینی شده بالا رفتن حرارت هوا تا یک هفته اخیر در بلندکوها باعث به سرعت آبشوی پیریخ ها و بالا رفتن سطح رودخانه ها شده بود. جمیله بیدولایه و سخنگوی مرکز ملی هواشناسی تاجیکستان میگوید فعلا بادی افغانی وارد تاجیکستان شده و باعث پستشوی حرارت و بارندگی در کوهستان ها شده است. خانم بیدولایه گفت
بلانشوی حرارت هوا وابستگی بود با دپریسی تابستانه، یکی از پروسس های میترولوژیکی. این پروسس از 5 تا 7 روز دوام می‌یابد و این پروسس انجام می‌یابد با ابو در نتیجه دخول شدن چنگ عبور از طرف شمال افغانستان باعث پشتوی حرارت هوا و بریدن بارون در نواحی کوهی گردید. از دین ابو سرکده حرارت هوا پس برآمدن گرید و پشتوی حرارت هوا نسبت به روزهای با هفته گذشته علاقه 5-7 درجه رو تشکیل میدید.
این در حالی است که اخیراً مسئولین شرکت برق تاجیک از حکومت کشور خواستند هر چی زودتر اجازه ریجه‌بندی انتقال نیروی برق را صادر کند، ولی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان قبل از آن گفته بود که محدودیت در انتقال نیروی برق بعد از تاریخ 9 سپتامبر جاری می شود. اما مسئولین برق تاجیک ادعا دارند سطح آبانبارها پایین رفته، امکان تولید نیروی برق کافی برای تامین نیازهای مردم وجود نخواهد داشت. با گفته این مسئولین سطح آبانبار نیروگاه نارک 11 متر نظر به سال گذشته پایین تر است و 1 متر افزایش سطح آب تا 1 هفته اخیر کمک زیادی برای حل مشکل نخواهد کرد. اوغلای خوجایوه معاون رئیس شرکت برقی تاجیک:
سطح آبانبار نیروگاه نارک 11 متر کمتر می جمع کردن با پررگی آبی آبانبار، این امکانیت هست یا نیست این از ما وابستگی ندارد، این از آب و هوا وابستگی دارد.
اما جمیله بیدولایوه سخنگوی مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا پایان ماه آگوست دیگر بالاروی گرمای هوا پیش بینی نمی شود، بلکه احتمال پستشوی حرارت وجود دارد و در دهه آخر ماه آگوست بارشات نیز پیش بینی شده است و این ترتیب امکان جاری شدن محدودیت در دادن نیروی برق قبل از تاریخ 9 سپتامبر همچنان باقی است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالاروی سطح آب در آبانبار نارکی باید به لغو تصمیم شرکت برق تاجیک برای قبل از وقت جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق مساعدت کند. و شنوندگان ارجمند، اینجا بار دیگر سرخط اخبار جهان رو برای شما یادآور می شویم.
امروز الکساندر سالجنیتین در آرامگاهی عبادتگاهی دونی مسکو مکانی آخرت پیدا خواهد کرد.
کشوری رواندا فرانسه را مسئول نسل کشی یا گنوسید سال 1994 نامید.
ایالات متحده از روسیه دعوت کرد که از دسیسه در منطقه نزاعی میان گرجستان و اسیتیای جنوبی خودداری کند.
و مشعل المپی 2 روز قبل از افتتاح بازی‌های المپی به پکین رسید. سرخط کوتاه مهمترین اخبار جهان را برایتان یادرس کردیم. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو با دی خود صادقی، عاشقی عاشقی تو با دی خود صادقی. تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمه سرایی، میخوانی میخوانی با من،
گرچی راهم بربستایی، گرچی قلبم بشکستایی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، کبوتر تو در سمایم آزادی، آزادی سنم
گر بسازی سویم نگاه می پرم، من در
یک پاره ترانه مرغوبی تاجیکی تقدیم شد و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. مهاجران یا غلامان نوبرآمدی روسیه، از حق و حقوق مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه کیها باید دفاع کنند؟
پیامد مرگ اجباری، چرا اهل یک خانواده در سوخت خودکشی کردند؟
لالی بدخشان کجا می رود؟ از قاچاق ثروت های بیبه های کوهستان تاجیکستان کیها باید جلوگیری کنند؟
و نشریه های غربی روی کدام موضوع های داغ تمرکز کردند؟
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. باری دیگر یادآور می شوم که مجله بامدادی را از شهر پراگا من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برای شما معرفی می کنیم. امروز چهارشنبه ششم آگوست سال 2008 میلادی است.
خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که اخیراً بیش از 40 مرد کاری ازبک در جریان یک عملیات مقامات انتظامی و امنیتی در ولایت سمر از اسارت کارفرمایان رها یافتند. رهبران یک کارخانه قند در سمر شناسنامه های این مرد کاران را گرفته و آنها بر علاوه خورد و خوراک در ماه همگی 300 روبل معادل تقریباً 13 دلار آمریکایی معاش می‌دادند. مقامات مردکاران آزاد شده را به دلیل ورود غیرقانونی به قلمرو روسیه جریمه بسته، اکنون در صدد اخراج آنها به ازبکستان بودند. در همین حال تحلیلگران روس میگویند سالهای اخیر حادثه های بدون پول برای افراد جداگانه یا گروه های خاص در روسیه کار کردن مردکاران از آسیای مرکزی افزایش یافته است. گوش بدهیم به گزارش همکارمون در شهر مسکو محمد رحیمی سیدا.
تعداد بزرگ گستربایترها و مرد کاران تاجیکستان و ازبکستان در روسیه در شرایط غلامی و یا نیمه غلامی به سر میبرند. این مطلب را کارشناس مرکز تحلیلی و خبری سیودنیا و یا روز سرگی سپریدونوف انتشار کرده است. تحلیلگر توضیح کرده است با غلامی گرفتار شدن مرد کاران پیامد سیاست کوته نظرانه مهاجرتی مقامات روسیه است. گزارشگر افزوده است مثل این است که غلامداری یکی از صفات‌های مشخص روسیه امروزه می‌تواند محسوب شود. این مشکل در سال‌های 90 در مناطق دوردست آشوب‌خیز مشاهده می‌شد، اکنون به منطقه‌های مرکزی دامن پهن کرده است. نوشته است سرگی سپریدونوف. لیدیا گرافوا رئیس بنیاد سازمان‌های مهاجرین هم بدین نظر است که سبب اصلی با بردگی افتادن مهاجران در روسیه عدم سیاست شفاف مهاجرتی در این کشور است. محافظ حقوق همچنین توضیح کرد با غلامی گرفتار شدن تاجیکان و ازبک‌ها شاید به حضور گسترده آنها در روسیه بستگی داشته باشد. گذشته از این، بین روسیه و تاجیکستان سازشنامه مهاجرتی در خود موجود نیست، آنچنان که بین قزاقستان و قرقیزستان و اوکراین و بلاروس است. تحلیلگر امور مهاجرت در روسیه سرگی سپریدونوف گزارش خود را در زمینه اخبار اخیر در مورد بغلامی بردن اتباع آسیای مرکزی در روسیه نوشته است. نماینده رسمی داستانی کل روسیه کنستانتین نیکونوف تصدیق میکند که کارفرمایان و کارمندان پولیس با سوء استفاده از مقام از مشکل حقوقی مهاجران سرمایه میاندازند. دادستانی کل روسیه در رابطه با نقض حقوق مهاجران اعلام کرده است کارفرمایان با استفاده از شرایط به حقوقی مهاجران قانونهای فعال کار و حفظ کار در روسیه را پایمال میکنند. در این زمینه آدم فروشی رشد کرده است، برخی از مهاجران غلام شدند. دادستانی کل روسیه این اعلامیه را در حال انتشار کرده است که هر شهروند کشورهای مشترک المنافع که حق ورود بدون روادید به روسیه را دارد بعد 3 روز در این کشور فرد کاملا قانونشکن به شمار می رود و از ترس پولیس به دام فریبگران می افتد. به دلیل اینکه یک مسافر کارکوب در یک کشور بیگانه در فرصتی تنگ امکان تهیه اسناد حقوقی بود و باش را ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
گزارش بود درباره به غلامان تبدیل یافتن مهاجران کاری آسیای مرکزی در روسیه. ضمناً یک سببی از حقوقهای خود دفاع نکردن مهاجران کاری ندانستن زبان روسی محسوب می شود. پژوهشگران مرکزی آموزش افکار عمومی گیلاب می گویند که بعد فروپاشی شوروی شماره مردمی که با زبان روسی حرف می زنند تا رفت کاهش می یابد. طبق پژوهش اخیرین مرکز، سالهای اخیر توجه به زبان روسی فقط در چند کشور سابق شوروی، گرجستان، مولداوا و ارمنستان افزایش یافته است. با جزئیات بیشتر این پژوهش شما را همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده آشنا میکند.
در حال حاضر زبان روسی در رویخط 10 زبان سر استفاده عالم جایگیر میباشد، ولی بعضی کارشناسان تاکید میکنند که شماره مردم روس زبان رو به کاهش است. در اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی روسی را همچون زبان اجباری دوره کمونیستی در یاد دارند. در تمام دوره بعد شوروی مسکو روسی را زبان معامله و اعتماد، زبان ادبیات بزرگ و علم جهانی مینامد، ولی مخالفین آن را زبان مستملکه‌داران سابق عنوان داده آموزش زبانهای مادری را ترجیح میدهند. صرف نظر از اختلافهای روسیه و گرجستان، سال 2007 تقریبا 65% پرسیده شدگان گفتند که دانستن زبان روسی برای کودکان گرجی اهمیت بزرگ دارد. سال 2006 43% پرسیده شدگان به اهمیت دانستن زبان روسی در گرجستان اشاره کرده بودند. سال 2007 قبل از پژوهش گیلاب، سفارت روسیه در گرجستان ابراز داشت که می‌خواهد در این کشور کورس‌های آموزش زبان روسی تشکیل نماید تا جوانان گرجی به دانستن این زبان تشویق شوند. در مولداوا در فاصله یک سال، یعنی میان سال 2006 و 2007، شماره طرفداران آموزش زبان روسی از 27 تا به 39% افزایش یافت. به نوشته پژوهشگران گیلاب، احتمال این افزایش با من و سپس اجازت صادرات شراب‌های مولداوا به روسیه ارتباط داشته باشد که به وضع اقتصادی این کشور کمبیزاعت سابق شوروی تأثیری بد گذاشته است. در دوام دو سال پژوهش تخمیناً از 4/3 مصاحبان ارمنی با گیلاب گفتند که کودکان ارمنی باید به زبان روسی صحبت کنند و این هم در حالی است که بیش از 95% پرسیده شدگان درخواست نمودند که مصاحبهشان به زبان ارمنی صورت گیرد، نه به زبان روسی. فقط در اوکراین، قزاقستان و بلاروس اکثر همصحبت‌های گیلاب از برگزاری مصاحبه با زبان روسی پشتیبانی کردند، اما در کشورهای دیگر همصحبت‌های گیلاب تقاضا کردند که صحبت با آنها با زبان محلی برپا شود. در دوره بعد شوروی، جمهوری‌های سابق شوروی تلاش دارند تا استفاده زبان‌های خودشان را تشویق و ترغیب نمایند. در تاجیکستان 19 سال اینجانب تاجیکی زبان دولتی است و امسال در این کشور سال زبان اعلان شده است. در صحبت با رادیوی آزادی، شارح تاجیک رجب میرزا ابراز داشت که متاسفانه حالا در تاجیکستان دانستن زبان‌های خارجی سود می‌آورد.
امروز مردم زیاد در تلاش و عزمی از خود کردن زبان‌های خارجی به ویژه انگلیسی و روسی هستند. این به کدام خاطر است؟ به آن خاطر است که اونها بیشتر از طریق همین زبان‌ها میتوانند حد اجتماعی و اقتصادی خود و اهل عائله خود را تا اندازه بهتر سازند.
تشکیل کنندگان سال زبان روسی سعی نمودند که این زبان مقام زبان داستایوفسکی را کسب کند، ولی بر پایه آمار رسمی از زمان فروپاشی شوروی به این طرف قلمرو استفاده زبان روسی کاهش می‌یابد. این زبان فقط در 3 کشور سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان مقام دولتی دارد. در 3 کشور دیگر، مولداوا، اوکراین و تاجیکستان، روسی زبان معامله بین المللی عنوان گرفته است.
توجه به زبان روسی در کشورهای سابق شوروی از نگاه پژوهشگران مرکزی گیلاب. و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شوم که اگر شما پیام، نظر یا پیشنهادی دارید، می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تاجیک سنجابک rfirl.org.
و در ادامه برنامه این ساعت نگاهی به مطالب نشریه های غربی. مسئولیت معرفی برخی از مطالب نشریه ها را طوری معمول همکارم برات یوسفی بروده دارد و فکر میکنم که در این صبح با صفانیز از روزنامه های غربی برای شنوندگان ارجمند مطالب جالب و شنیدنی پیدا کرده است. برات؟
بله سید قاسم، روزنامه های غربی در شماره امروز خود هم به موضوع مرگ نویسنده بزرگ روس الکساندر سالجنیتسین تمرکز کرده، آفریده های او را یک کارنامه در تاریخ روسیه عنوان کردند. با نوشته روزنامه فرانسوی ریپوبلیکا، خدمت اصلی سالجنیتسین در آن بود که او به جهانیان حقیقت عادی و خیلی هم وهمانگیز واقعی را رساند. و روزنامه افزوده است ولی وقتی زیادی ضرور بود که اروپا چشمانش را در مقابل این حقیقت باز کند. در همین حال روزنامه نیشنال پوست کانادا از جریان دوباره احیا کردن آبروی استالین در روسیه نوشته است و قبل روزنامه در روسیه یک تعداد مورخان رسمی مشغول احیای دوباره آبروی دیکتاتور یوسف استالین هستند. و این روند پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین در حضور آموزگاران علوم جمعیتی سرعت تازه گرفته است. روزنامه می نویسد پوتین اشتباه استالین را اعتراف کرده اما گفته است دیگر کشورها بدتر کارهای از استالین کردند و در ضمن ایالات متحده آمریکا و ملت‌گرایان را در یک قطار گذاشته است. همچنین روزنامه فاینانشل تایمز بریتانیا نیز به موضوع بگونه منفی ژرف‌تر شدن مناسبات روسیه و آمریکا توجه کرده است و به قول روزنامه در رابطه ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه دعوت کرده است که تاثیر مسکو با کوبا دوباره باید برقرار گردد. همچنین می‌نویسد معاون سروزیر روسیه ایگور سیچین هم چند روز پیش به جزیره آزادی سفر کرده بود، با راول کاسترو مسائل تجارت و سرمایه‌گذاری را بررسی نموده است. روزنامه در بستگی از نشست خبری در وزارت خارجه روسیه یادآور شده نوشته است که وزیر خارجه روسیه در این نشست به آمریکا تهدید کرده گفته است در مسئله سپر ضد موشکی با واشنگتن سر میز مذاکرات نخواهد نشست. وال استریت جورنال آمریکایی از توجه اتحادیه اروپا به مشکلات امنیتی فضای کشورهای اوراسیا از جمله مولدوا، گرجستان و آذربایجان نوشته است. با قبل روزنامه اگر اتحادیه اروپا میخواهد که دستنگری خود از گاز و نفت روسیه را کاهش دهد، باید سرچشمه‌های رسیدگی به انرژی آلترناتیوی از منطقه کاسپی را پیدا نماید. و افزوده است این سرچشمه‌های انرژی در چند کیلومتر دورتر از نقاط داغی به مثل قره‌باغ کوهی، پریدنستروی، آسیای جنوبی و افغانستان جایگیر شده است. با قبل روزنامه پس از انتظاری زیاد منصبداران بلند مقام اتحادیه اروپا اخیراً تصمیم گرفتند که در تامین امنیت این منطقه شرکت کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن از یک مشکل اجتماعی جامعه ایتالیا نوشته است. با قبل روزنامه سیلویو برلوسکونی سروزیر ایتالیا با سروزیر دانیا در حضور خبرنگاران پیشنهاد کرده است که زنهایشان را عوض کنند. روزنامه می نویسد البته این یک شوخی بود، اما نتیجه یک نظرپرسی اخیر بران است که از چهار یک حصه جفت ایتالیاوی این ایده را در زندگی تطبیق می کردند. ایندیپندنت از قبل روزنامه لستامپا می گوید هر سال 500 هزار جفت خانواده ها در ایتالیا از طریق محافل خصوصی علاقه جنسی زنان خود را ایواز می کردند. و روزنامه دیولت آلمان خبر داده است که 5000 سال پیش آدمان قرن سنگ هنری جراحی کاسخونه سر را داشتند. با نوشته روزنامه برای جراحی کاسخونه سر آنها از تیغ‌های از سنگ تراشیده که خیلی تیز بودند استفاده می‌بردند. آنها این جراحی را در حالت زخم برداشتن سر و یا خونریزی مغز سر انجام می‌دادند و روزنامه با استناد به نتیجه تحقیقات نوشته است 90% جراحی کاسخونه سر که در زمان نئولیت انجام شده است موفقانه بوده و آدمان را از مرگ نجات می‌داده است.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای چند مطلب واقعا هم جالبی نشریه های غربی.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. شام روز دوشنبه اهل یک خانواده در شمال کشور دست به خودکشی زدند که دو نفری آنها طفلانی از 3 تا 6 ساله بودند. طبق آخرین اطلاعی ریاست امور داخلی ولایت سغد در سال روان حادثه خودکشی 75% افزون شده است. سبب های خودکشی مردم را همکاری ما در خوجند عبادت نعمت زاده پژوهش کرده است.
یک زن و شوهری سغدی گوهر و الیشیر هر دو 27 ساله خود و دو کودک خردسالشان فضیلت 6 ساله و امیرخان 3 ساله را با راه بدار آویخته نابود کردند. جسدهای بیجان 4 نفر اعضای این خانواده را پیوندانشان در نیمه روز دوشنبه 4 آگوست در اوغل حوالیشان در جماعت غازیان ناحیه باباجان غفورو پیدا کردند. مقامات حفظ حقوق صلح و تحقیق این حادثه مدهش خودکشی اعضای یک خانواده پرداخته، اداره امور داخلی ولایت گفت که خودکشی زن و شوهر در پی مناقشه های طولانی اویلوی آنها سر زده است. رئیس جماعت مذکور نرزی غفورو و فاجعه این خانواده را چنین نقل کرد:
وقتی که مادر علیشیر به خانه می آید، کلینش، نبیرگونش نیستند در خانه، بعد اون گم می کند که به بازار رفتند و برای مول و حلش یکان آب دهد یا اینکه خوشک دهد به طرف اوغل می رود. وقتی که ستیل رو گرفتنی شده در همین اوغل خانه رو کشودنی می شود، در همونجا علیشیر رو می بیند که خودش رو آویخته است. بعد اون دود و فیخان می کند و آسونهایش رو دعوت می کند. بعد همین علیشیر رو می گیرند و گم می کنند که وای زنده است و یک یوری اول می دهند. بعد این با زمین گذاشتنی می شوند. بعد همه می بینند که کلینش و دو نبیرگانش نیست در همین جا خوب استند.
بله، به گفته برخی از نزدیکان اویلی خودکشی کرده، گوهر 27 ساله اول دو کودک خود را به دار می آویزد، بعد از آن خود را با چنین را نابود می کند. شوهرش علیشیر چون جسدهای زن و دو فرزند خود را در اوغل خانه می بیند، آنها را از دار گرفته به زمین می گذارد و خود در نزد آنها خودکشی می کند. اداره امور داخلی صلح درباره این فاجعه پرونده باز کرده، برای آموزش سبب و یا انگیزه های خودکشی زن و شوهر و دو کودک خردسال خود را نابود کردن آنها گروه کاری ویژه تاسیس داده است. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
گزارش بود درباره یک حادثه خودکشی در صلح. و اکنون می رویم به دیگر منطقه تاجیکستان، به بدخشان. در این منطقه سالهای اخیر قاچاق سنگهای گرانبها افزایش یافته است و به این نکته چند روز پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز اشاره کرده بود. از قاچاق سنگهای گرانبها کیها و چگونه باید جلوگیری کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار ما در شهر خورخ.
با گفته سخنگوی ریاست کره داخلی ولایت میزراب دروبوف، قاچاق سنگوی گرانبها یکی از جنایات سنگین‌ترین محسوب می شود، اما کارمندان مقامات حفظ حقوق در جلوگیری از چنین نمود قانون شکنی کوشش از اما کمتر به خرج دادند. وی گفت:
دو سال پیش شهروندان با سنگوی قیمتبها بازداشت گردیدند، لیکن در سال روان یگان نفر شهروند از طرف مقامات حفظ حقوق ولایت با قاچاق سنگوی قیمتبها بازداشت نگردیده است. سبب آش این در نظرم از به اهمیتی مقامات حفظ حقوق می باشد. به فکر من اونها قاچاق سنگوی قیمتبها را به جنایت منسوب نمی دانند.
با گفته متخصصان در بدخشان سه کون سنگوی جواهر موجود هستند که از مدت ها باز مورد توجه شکارچیان سنگوی گرانبها قرار گرفتند. یکی کون لالش کوشم و دوی دیگر کون اوی یاقوت در نوی مرغوب هستند که با نام اوی کوکورت و سنیجنی معلومند. متخصص پیشبر اداره اقتصاد ولایت لطیف بوزیچایف موجودیت حادثه اوی قاچاق سنگوی جواهر رو با ضعف نگهداری و حفاظت چنین کنها از جانب مقامات حفظ حقوق علاقه‌مند می‌داند. و گفت حادثه‌های جای داشتن که متخصصان جای سنگوی جواهر را معاین نموده، پس از چند مدت با تجهیزات لازم برای استخراجشان آمدند، اما سنگو را علکی افراد علایده با اصول دستی کنده ربودند. متخصص پیشبر اداره اقتصاد میگوید که در دایره برنامه رشد ولایت تا سال 2015 فعال سازی کنوی سنگوی جواهر بدخشان در نظر است، اما این جلب سرمایه زیاد را طلب میکند.
مطابق برنامه رشد اقتصادی اجتماعی ولایت مختار کوچون بدخشان در دوره تا سال 2015 استخراج روبین در کون سنیجنی با اقتدار 17,800 کرد در یک سال و تدکیقات و کوکرد سکپالیت اصیل در کون کوکرد که این کونها در سالهای 2011-2015 بنقشه گرفته شدند در نظر است. مطابق برنامه مذکور برای استخراج کون سنیجنی 14,8 میلیون دلار آمریکایی و برای تحقیقات و کوکرد سکپالیت اصیل در کون کوکرد 17,6 میلیون دلار آمریکایی در نظر داشته شده است.
و گفته متخصص پیشبر با نظرداشت نرخ یاقوت در بازار جهانی سرمایه‌گذاری میتواند در مدت کوتاه جبران شود. در همین حال به گفته کارشناس شمس رحمت الله، با قاچاق سنگوی گرانبها در بدخشان قبلا اشخاصی که با تقاضای وظیفه به کارهای اکتشافی دست داشتند، سپس مرزبانان روس و اتبای خارج کشور و اخیرا زیر تاثیر عوامل اقتصادی گروهی هرچه بیشتر شهروندان جلب شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
خبر
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
اوه کنون شارحی ورزش ایمان نرزالله لطیف شما را با آخرین اخبار از پکین، از آمادگی های ورزشگران تاجیک برای شرکت در بازی های المپی و همچنین سبقت برای دریافت جام کنفدراسیون فوتبالی آسیا شروع میکند. در این سبقت دسته فوتبالی تاجیکستان نیز شرکت دارد.
تا آغاز بازی های تابستانه المپی پکین دو روزی دیگر مانده است. دسته منتخب المپی تاجیکستان که در همین حال در پایتخت جمهوری مردمی چین آمادگی می‌بیند، 8 آوگوست در مراسم کشایش بازی ها در ورزشگاه ملی لانه پرنده شهری پکین شرکت خواهد کرد. 5 آوگوست در دهه المپی مراسم برافراخته شدن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. رئیس دهه المپی هیئت ورزشی تاجیکستان را خیر مقدم گفت. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان به میزبانان برای پذیرایی و فراهم ساختن شرایط ضروری اظهار سپاس نمود. وی افزود اعضای هیئت ورزشی کشور کشایش بازی های المپی را بی‌صبرانه انتظارند. آقای رجب‌علیف به رادیوی آزادی گفت:
بازی های المپی این همچون بازی های جهانی مرتبه بلند دارند و وقتی که ورزشکاران بهترین ما در مسابقه های جهانی مثل یوسف عبدالسلامو جای دوم گرفت و جای سوم بوقیف رسول در چمپیونات جهان صاحب مدال شد و خون آن هستیم که در بازی های 29 المپی در شهر پکین ورزشکاران ما صاحب مدال شوند و پرچم تاجیکستان را بلند بردارند.
با گفته بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان، بغیر از گوشتگیران یوسف عبدالسلاموف و رسول باقیف، اینچنین مشزنهای تاجیک جهان قربانوف، شیرالی دوستیف، انور یونوسف و گرسانداز دلشاد نظرف برای به دست آوردن مدالهای المپی تلاش خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا 7 آوگوست با تیم کره شمالی روبرو خواهد شد. رقیب دسته تاجیکستان هیئت جوانان کره شمالی در شهر حیدرآباد هندوستان در دور سوم بر تیم میانمار با حساب 1-0 پیروز گردید. بازی آخرین این گروه بین دسته های نیپال و شریلانکا با غلبه نیپالی ها با حساب 3-0 خاتمه یافت. بدین ترتیب در گروه ب کره شمالی با 9 امتیاز در جای اول و میانمار با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته و بازی های نیمه نهایی راه یافتند. در بازی دیگری نیمه نهایی 7 آوگوست تیم میانمار با غالب گروه ا دسته میزبان هندوستان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانه های ورزش را از شارح ما نرزالله لطیف با هم شنیدیم و شنواندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان میابد.
سپاس از شما که تا این لحظه ها با برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای تان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
سبز گلانه من ای جنگلی سرزد از خانه من، بگذار به زیر سایه ات پیر شود، بگذار به زیر سایه ات پیر شود. امید جوان و عشق جانانه من، امید جوان و عشق جانانه من. ششته باشم که درایی به درم، ششته باشم که درایی به درم. سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم، مثل گل خیمه زنی گرد سرم. سنما 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 ششته باشم که درایی به درم.